بفرمایید خانم روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاره روشنه هستم.
بله.
از سال 1381 در حفظ تخصصی یک ساله جامعه قرآن شرکت کردم. یک ساله حفظ قرآن رو تمام کردم و سال 83 به عنوان مربی جامعه قرآن هم در واحد خردسالان هم در واحد خواهران فعالیت داشتم. اما از سال 1386 به عنوان مدیر جامعه قرآن خردسالان همدان به فعالیت شدم و حالا هم مربی هستم هم مدیر جامعه قرآن هستم. یه مؤسسه قرآنی دیگه هم دارم به اسم دارالحفاظ مهدیه همدان که اونم کار آموزش قرآن مدحی اذان و حالا امور فرهنگی هم در سنین خردسالان هست هم در سنین بزرگسالان هست.
خانم روشنیان چه سنی بودین که حفظ رو شروع کردین؟
سنه
22
سالگی.
22 سالگی ماشاءالله. بعد چی شد که اصلا جذب این بخش شدین که حافظ قرآن بشید یک ساله اونم به این فشردگی؟
اولش دانش آموز که بودم یکی از معلم قرآنمون حفظ سوره مرکب واقعه رو گذاشت و برای اون یه امتیازی گذاشت. من اونو که حفظ کردم خیلی دوست داشتم حفظ قرآن رو، ولی همیشه برام حفظ قرآن یک کار سخت و دست نیافتنی بود تا اینکه آقای دکتر محسن طباطبایی رو دکتر 5 ساله رو تلویزیون نشان میداد و در اون ایام یه شوق عجیبی در دل خیلی ایجاد میشد که یکاش ما هم حافظ قرآن میشدیم. و سال 81 آقای موسوی همدانی رحمت الله علیه امام جمعه وقت درخواست جامعه قرآن رو به حاج آقای طباطبایی دادن و در همون سال در 3 واحد خردسالان و خواهران و برادران تأسیس شد. در حفظ یک سالش 20 تا دختر بودن، خانم بودن و 6 تا پسر بودن که یک سال آبد کش بودن. ضمن اینکه الان تو واحدهای دیگه هم دوره های عمومی، روحانی، موضوعی و واقعی تحصیل و دوره های دیگه هم فعالیت داشتن.
بعدش توی اون مدتی که حفظ میکردید حس و حال خاصی یا تجربه خاصی داشتید؟
توی اون مدت خب فقط کار ما حفظ بود و حالا ایامی می شدش که خدای نکرده کسی فوت می شود کسی به دنیا می آمد. از این کار ما فقط اون موقع حفظ بود و اونا خیلی زیاد نمی پرداختیم و بهترین دوره زندگی یک انسان فکر می کنم همینه که جرعه جرعه داره نور رو در اعماق وجودش جا میده و اصلا تکرار نشدنی اون لحظاتی که حفظ قرآن رو انسان داره انجام میده و انشالله که همه تجربهش کنه و بدونن هیچ لذتی توی دنیا بالاتر از حفظ قرآن نیست و هیچ گنجی بالاتر از این نیست، چون یه نیروی عظیم معنویه که همیشه به آدم هست. حتی ما داریم در احادیث وقتی انسان از دنیا میره علوم از ذهن انسان میره به جز همین علوم دینی و همین قرآنی که توی برزخ اون تنهایی های قبر و قیامت و اون شکرات و همیشه انشاءالله که با انسان هست و اون زمانی که کسی به انسان کمک نمی کنه یا ملایم فعمال و ولا برون انشاءالله که این قرآن دست ما رو بگیره. قرآن چون ثقل اکبره شفاعت هم شفاعت اکبره، انشاءالله امیدوار هستیم که دست ما رو بگیره و انشاءالله که روسفید باشیم بتونیم به قرآن هم خدمت کنیم.
الان اگر به خانم روشنیان بگن آخرین و مهمترین و بزرگترین هدفت چیه، چی میفرمایید؟ از حفظ
این که ما انشاءالله کادر قرآنی رو در دولت مهدویت تربیت کنیم. خب وقتی که آقا انشاءالله ظهور کنن در کل کره زمین، در اون اقصا نقاط، در قاره‌های مختلف، روستاها، شهرهای مختلف کره زمین باید قرآن آموزش داده بشه و نیاز شدیدی هست به معلمان قرآنی که برن. انشاءالله ما دوست داریم که حافظان ما حافظانی باشن که مورد تایید آقا باشن و ما بتوانیم اون نیروی آموزشی رو برای حضرت تامین کنیم.
روش شما برای حفظ قرآن چی بود که الانم آموزشش با همون روش آموزش میدید یا تغییر کرد؟
خب حفظ قرآن چون یه کاری هستش که هر وقت توی قرآن آیات مشابه داریم فرار به مرور زیاد نیاز داره، با تکرار و تمرین، یعنی حتی ما با کسانی که معلولین ذهنی هم بودن مشکلات خاصی داشتن، حتی مشکلات خیلی حاد ذهنی هم داشتم، ما حفظ قرآن رو کار کردیم. اینجوری نیست که بگیم حفظ قرآن برای افراد چیز خوشه.
مثلا نمونه میگیم؟
بله، مثلا خودم در دهه 80 بود، شاید بگم 84 85 بود، در یه توانبخشی مریم کار میکردم. خب اونجا برای کودکان معلولین ذهنی بود که من طرف میپرسید چند سالته، میگه 20 سالشون، میگه مثلا 2 سالمه. ما با همین گروهی که مشکلات ذهنی داشتن روحانی قرآن رو کار کردیم و بعد حفظ قرآن که 2 تا از اون بچه ها جزء 30 رو با ترجمه و با شماره آیه کردن، خود من شماره آیه حفظ نیستم ولی اینا توانستن خب حفظ قرآن جزء 30 رو تمام کنن، که ما یه اجرای برنامه هم در واحد بزرگسالان داشتیم. این دوتا بزرگوار رو ما بردیم اونجا، مثلا حضداری که حافظان قرآن بودن از اینا سوال پرسیدن و البته دیگه من اونجا خیلی نماندم، بعد آمدم مشغول جامعه قرآن شدم، اما همین الان هم دارم کسانی که مثلا آموزش اینجوری دارن، شاگرد اوتیسم دارم، شاگرد دارم که معلول حالا جسمی هستش، ولی خب همه دارن یه جورایی توی این مسیر حرکت میکنن، هر کسی به اون اندازه توان خودش داره در راه حفظ قرآن قدم برمیده.
پس هیچ مانعی نیست.
نه، من وقتی خودم حفظ قرآن تمام کردم یه شوق عجیبی توی دلم بود که دوست داشتم همه آدم ها این گنج رو بهشون برسونم، دوست داشتم که همه حافظ قرآن باشن. ولی خب بعدها متوجه شدم که شاید خود قرآن هم باید دعوت کنه، یعنی اون دعوت چجور ما میگیم رفتیم حرم امام رضا علیه السلام آقا دعوت کرد، این قرآن هم به این سفره باید دعوت بشن و اون دعوت به نظرم همون دوست داشتن هست. وقتی کسی تو دلش هست که ای کاش من قرآن رو یاد بگیرم، ای کاش قرآن حفظ کنم، این دوست داشتن همون دعوت هست. حالا دیگه مانده که ما انشاءالله لبیک بگیم و سر این سفره بشین و انشاءالله که کارت دعوت دائمی داده بشه به تک تک ما.
انشاءالله. خانم روشنیان فرمودید مهمترین در واقع محور و فصل الخطاب روش شما تکراره.
تکرار
و تمرین هست. توی اساتیدی که توی این مدت، حالا چه اساتید شاخصی که تو همدان حفظ قرآن رو آموزش میدن، خودتون آموزش دیدید ازشون یا اساتید شاخصی که الان فعال هستن رو میفرمایید؟
برای خود من که استاد لاله جینی بودن، استاد
الان هم هستن.
بله
خب بله،
افراد شاخص قرآنی خانم خواهران شاهوزینی، محبوبه و فاطمه شاهوزینی، اکرم افشین مه، راهله عبدی، از آقایان آقای دکتر عباسی، مسعود عباسی جامد، مسعود داوودی، سجاد قره‌باغی، اون هستن که الحمدلله توی موضوع حفظ فعالیت دارن، ولی خود توی جامعه قرآن که مربی حفظ خود خیلی زیادن.
بله.
اما خودمون اخیراً هم حالا نم شما اطلاع داریم یا نه، تو طرح 40,000 حافظی که سایت hiz.qia مال ارشاده، ما در اونجا به عنوان یکی از 6 مؤسسه برگزیده کشور انتخاب شدیم و سقف استان همدان 1500 نفر تو این طرح باید شرکت نمو 1625 نفر فقط خود جامعه قرآن شرکت دادیم که این باعث شد رتبه استان همدان هم به 4 کشور ارتقا پیدا کنه و ما هم که 6 مؤسسه برتر معرفی کردن، جامعه اون خودسالون هم یکی از اون برگزیده هاست.
انشاءالله میریم رو بحث جامعه القرآن در واقع مجزا صحبت میکنیم. شما از در واقع برای دورانی که حفظ میکردید یا الان که به دوستان دیگه آموزش حفظ میدید، چه چالش هایی مهمترین چالش هایی که پیش روتون بود یا الان فکر میکنید یک حافظ پیش روش هست چی هستش؟
ما اولا خودمون در شعبه زوری هستیم و مشکل مکان داریم که از سال 81 هنوز هم حل نشده. ما یه مکان ثابت و دائمی برای حفظ قرآن نداریم و اون چیزی که الان ما داریم با اجاره بالا هم در خدمت قرآن آموزان هستیم، مکان خوب قدیمیه و در شأن قرآن آموزان و همه دنیای دارالمؤمنین نیست که در یه جای قدیمی باشن که ادارات ما انقدر شکیل باشه، ولی خب جایی که برای حفظ قرآن هست آینده سازان ما دارن اونجا فعالیت میکنن. نخبگان ما اونجا هستن، مکانی در شهر نیست و ما هم توان اجاره مکان بالا نداریم. نکته دوم مشوق ها هستن که ما میخوان خیلی زرنگ باشیم، هزینه های جاری خودمون رو انجام بدیم، ولی خب که بدانیم یک حافظ رو خوب تشویق کنیم متاسفانه اینجوری نیست. هزینه هم رو دوش خانواده ها، عیادت ها به بچه ها، کار کردن به بچه ها، فشار زیادی روی خود خانواده ها هم هست. جامعه دوار هم بیشتر از این نمیزنه، اما خب مثلا میگم مشاهده هایی نیست. بعضی از استان ها خب خیلی خوب تشویق میکنن قرون آموزانشون رو، چون خیرگرین خوبی دارن، ولی ما نه، حالا به اون خیرگرین چیزی دست بسی داریم، نه به مسئولین ما. خیلی مثلا اینجوری هستن که ما الان آقای مهدی برنده در کشور رتبه پنجم حفظ کل رو کسب کردن. خب شما ببینید استانهای دیگه برای برگزاری اوقافشون چه کاری میکنن؟
بله.
مسئولین رده اول استانشون، استاندار، امام جمعه پیامهای مجزایی میدادن، بعد به استقبال میرفتن، منزلشون میرفتن. ولی خب اینجا متاسفانه اصلا هیچ حرکتی من ندیدم. خب فقط یه بنری اداره ارشاد دیدم زد، ولی خب من تازه بنری هم که دادم اونا رو زدم، بعد دو بعد دو روز تازه بنرام در آوردن، دو تا بنرام در آوردن. خیلی چون در استان همدان اصلا ما نداشتیم حفظ کل بالای 18 سال کسی رتبه بیاره، حتی توی 20 نفر اول هم ما نماینده ای نداشتیم و الان باید این به صورت یه جشن کلی در میامد. اصلا کل شهر باید عکس مهدی برنده پر میشد ببینن، الگو سازی بشه که برای خود ایشان که چیزی نمیشه. ایشان خب الان راه یافته به مسابقات بین المللی، یک جایی ایشون تهران خودش دعوت میکنه که برنامه های نابه، حالا یه برنامه هم اخیرا داشتن، شاید خودش بخواد بگه من از اجازه میگم اگه اجازه داد میگه. ولی خب خود همدان در این الگوسازی نقش متاسفانه نداره. خیلی هم گفتم، من به شورای شهر نامه زدم، به آقای رجبی گفتم، فقط اینا دو تا بنر ما رو چاپ کردن اونم کندن. ولی خب اوقاف که مثلا منزله ایشان برن یه مقداری بالاخره تلویزیون های شهری رو پر کنن، این به صورت یه اتفاق خیلی مهمه. مهمترین رویداد قرآنی امسال استان ما همین بود که آقای برنده یه دانشجو دندان پزشکی هم هست، الگوی خوبی برای بچه ها هست، رفته و کشوری توی اوقاف رتبه پنجم رو کسب کرده. حتی 17 صدم با نفر اول فرقش بود و در همه دوران با حسن حفظ صد رفتن مرحله بعد.
بعد در واقع شما معتقدید که برای بسیاری از مسئولین قرآن و حفظ قرآن اولویت نیست؟
گویی در روزمره خودشون اصلا برایشون مهم نیست که حالا استان همدان بالاخره توانسته رتبه کسب کنه. با اینکه آقای مولا نوری خودش میگه من دبیرستان بودم، معلم قرآن بودم، یا خود آقای شهبانی، ایشان جلسه تفسیر دارن، اما چرا نسبت به این هم سال قبل هم گفتم که ما توی نماز جمعه فرقاً آقای برنده رتبه دوم حسه دیجوز داشتن. گفتم مثلا توی نماز جمعه تقدیر میکنین که هی اینه فردا شد و سوال ختمش کردن به اون جلسه که توی ماه رمضان میگیرن یه افطار میدن شدش اون. در صورتی من چیزا رو باید داغ و داغ اخبار رو رصد کرد و پیگیر کرد. یعنی امروز یه نفر تو کشتی توی همدان میره المپیک رتبه میاره، شما دو ماه بعد بیای اینو بگی که آفرین تو رتبه آوردی، اصلا جذابیتی نداره.
بله
اون لحظه که همه حالا هوای کشور در اون مسابقات هست، بلافاصله بعد از اون باید یه اتفاق بیفته. حالا آقای شعبانی همیشه جواب پیام منو میده، حتی جواب پیام منو تبریکم بهشون گفت، حتی جواب سلام منم ندادن. این سیت کنم خیلی دیگه سرشان شلوغ بوده.
خب شما بعد از حفظ قرآن جذب جامعت القرآن شدید و خودتون مربی شدید و بعدن مدیریت و مسئولیت جامعت القرآن رو به عهده گرفتید. بفرمایید جامعت القرآن الان در چه وضعیتیه، چقدر حافظ داره، چقدر در واقع نوآموز داره و فضا رو به چه شکل پیش میبرید؟ برنامه‌تون برای آینده چی؟
آمار دقیقی دسترس نیست، اما بالای 22,000 نفر قطعا از 81 تا الان دورهای ما شرکت کردن. آمار حافظمون هم بالای 250 نفر باشه، اما حافظه یک جز و چند جز به نظرم میرسه که در حال حاضر که تقریبا حدود 2000 تا داریم فعال، ولی به صورت کلی بالای 10-12 هزار نفر تو این سالا اومدن و رفتن. اکثرا هم می آمدن و حتی اقل یکی دو جز رو حفظ می کردن و می رفتن.
بله. الان اساتیدی که هستن، مربیایی که هستن چند نفرن؟ چقدر برنامه ریزی میکنید که اساتید خبره کشوری بیان و در واقع بچه ها با اونا ارتباط داشته باشن، هم برای الگو گرفتن هم یاد گرفتن مهارت و حفظ قرآن؟
مثلا بعد دوره از اساتید کشوری برای صوت و لحن بانوان استفاده کردیم. این سال یه مقداری در مسئله مالی بودیم. به شدت نیاز هست که استان همدان برای صوت و لحن خانوما کار کنه، چون در رتبه خوبی قرار نداره تعطیل و قرائت خانوما. ما حتی این سال از شهر همدان هیچ نماینده‌ای در محل شهرستانی اوقاف هم نداشتیم. اگه انشاءالله حمایتی باشه ما انشاءالله این دوره ها رو برگزار میکنیم که اولا مربیامون، بعد اونهایی که مستعد هستن توی زمینه ترتیل و صوت و لحن هم انشاءالله پیشرفت کنن و خودشون بشن اساتید قرآنی. و ما ضمن خدمت ها داریم، یعنی مربیامون خیلی با شرایط سخت قبول میکنیم. حتما باید همشون، حتی اونایی که به بچه های 4 ساله درس میدن، حتما باید حافظ قرآن باشن. بعد از اینکه حالا آزمونهای مختلف کتبی و شفاهی و عملی گرفته شد، اینها دوره های ضمن خدمت دارن و باید حتما علمشون رو بروز کنن.
به جز این روشی که حالا هست در واقع متکی به تکرار و در واقع تمرین هست، آیا روش های جدید رو هم امتحان کردید؟ مثلا نرم افزارهای جدید یا فناوری های جدید تو این حوزه معرفی کنید به نوآموزاتون که راحت تر در خدمت قرآن باشن؟
ما قبلا توصیه میکردیم به تهیه قلم قرآنی، چون تکرارای خیلی خوبی داره، تفسیر گویا داره، ترجمه گویا داره. اما الان با آمدن این موبایل ها انقدر نرم افزارای خوبی به صورت رایگان یا با هزینه های خیلی کم هست که همون کار انجام میده. قلم های قرآنی خوبن، ولی خب حالا اونا هم مستعمل میشن و باید به صورت گارانتی سخته. اما خب حفظ قرآن اپلیکیشن های خیلی خوبی هست، نرم‌افزار خیلی خوبی هست که میتونن با هم اونا حفظ قرآن رو انجام بدن. صوت از بهترین اساتید، هر استادی که دوست داشته باشن میتونن دانلود کنن و با هم اونا کار حفظ رو انجام بدن. بیشتر مقام شناسی ترتیل، حالا اگه بزنن مقام شناسی ترتیل، حالا اساتید میاد، استاد منشاوی، استاد تاریخ، استاد افاتی، هر صوتی که اینا دوست داشته باشن اونا رو انتخاب میکنن و با اون کار حفظ رو ادامه میدن. ما حفظ مجازی هم داریم. تو دوره کرونا اولین جلسه ای که کلاس رو تعطیل شد، ما رفتیم به فضای مجازی و به صورت آنلاین یا آفلاین کلاس رو برگزار می‌کردیم. در حال حاضر هم تقریبا 150 نفر داریم از اقصی نقاط کشور و خود استان همدان که اینا کار آموزش از مقدماتی روحانی زمانخوانی تا دورهای پیشرفته رو داریم و خیلی از بزرگان ما هستن از سراسر کشور که باشون در ارتباط هستیم، از زنجان، اینا رفسنجان، تهران، بندرعباس. در دوره کرونا 15 استان داشتیم و یکی چند شاگرد هم داشتیم از کانادا. الان دیگه خارج از کشور نداریم، فقط داخل کشور داریم
که اینجور. بعد خانم روشنیان، خود جامعه القرآن چه حمایتی از شما میکنه؟ جامعه القرآن دفتر مرکزی
حمایت مالی که اصلا ندارن اونا، فقط بحث مباحث آموزشی هست دیگه، مثلا کتب آموزشی ما رو تامین میکنن و از لحاظ اداری آیین‌نامه ها به این صورت، وگرنه
در واقع در حد حمایت مجوز و حقوقی.
بله دیگه، بله، ولی خود دیگه از لحاظ مالی حمایتی ندارن.
به عنوان آخرین سوال، به نظرتون در واقع چی میتونیم بکنیم توی استان همدان که هم حفاظ قرآن با توجه به اون فرمان حضرت آقا برای تربیت حافظان 10 میلیونی حافظان، الان وضعیتمون چطوری هست برای انجام این وظیفه به نظر شما وضعیتمون چجوریه و بعد چی باید بکنیم که به اون وظیفه‌ای که داریم هم نسبت به قرآن که مردم شناخت بهتری نسبت به کتاب خدا داشته باشن و حفظ معنوس باشن بهش یا در حوزه حفظ یا قرائت و عمل بهش چی باید بکنیم؟
مسئولین عموما فقط ماه مبارک رمضانه که به یاد قرآن میفتن.
بله.
ولی در سایر ایام سال خیلی عنایت توجهی رو نمی‌کنن. ما هم خصوصی هستیم.
بله.
تقریبا میشه بگیم که خیلی به ما توجهی نمیشه. بیشتر ادارات رو در نظر میگیرن. به طور مثال اختتامیه قرآنی می‌خواستیم بگیریم، سلام استانداری می‌خواستیم بگیریم. قرآن خودش در اوج
خب.
بهترین سالن ممکنه رو ما داشته باشیم. گفتن شما اگر وزیری دعوت کنید ما اینجا رو به شما میدیم. در صورتی مثلا مهمان ویژه ما آقای خدا بود، بعد از برنامه محفل مهمان ویژه داشتیم. و تا وقتی دیدگاه های مسئولی ما اینجوریه خب خیلی نباید یا مثلا ما میگیم جامعتون خودسالا، میگن این خودسالش رو ننویس، در صورتی که همینا آینده سازای کشور هستن. تا وقتی که به ما به چشم مثلا یه مجموعه که بچه خورده دارن دور خودشون نگاه میکنن، خب خیلی انتظار پیشرفتی نباید داشته باشیم. در خصوص جایگاه حفظ، اون چیزی که حضرت آقا فرمودن، ما اگر بخوایم خیلی واقع گرا باشیم، اگر 100 قدم باشه ما هنوز قدم اول هم مشکل داریم. خیلی جایگاه خوبی الان نداریم. یه لحظه همینه، خب وقتی بودجه میاد بودجه ها رو صرف چیزایی میکنن که اصلا معلوم اون کسی که این تصمیم گرفته اصلا از حفظ سر در نمیاره. یه طرحهایی میدن، یه بودجه‌هایی برای یه طرحهایی میذارن که تهش معلومی که هیچی از توش حافظ در نمیاد. اگر آمار رو ارقامی هم باشه یا فرمالیته یا آمار حفظای قبلیه. و به نظرم بهتره اونهایی که کار تخصصی حفظ، نمیگم جامعه بگران، تو هر شهر ممکنه یه مؤسسه باشه، اینا بگن اون جاهایی که کار حفظ رو دارن الان خوب انجام میدن تقویت کنن. این که بخوان تازه خودشون از صفر شروع کنن خودی خیلی زمان داره و ممکنه هم اصلا موفق نشن، ولی همین ایلیا رو بیان تقویت بکنن تا انشاءالله موفقیت ها بیشتر بشه. خب ما قطعا یه ساختمانی داریم توی اونجا 500 نفر جا میشه. اگه ما یه ساختمانی شبیه مدرسه مثلا حاجی بابایی رو داشتیم، یه چنین ساختمانی داشته باشیم، به همون تعداد اتاق ما انشاءالله میتونیم حافظ تربیت کنیم. ولی خب یه ایرادی که ما میگیرن، میگن شما چرا تبلیغ میکنین؟ چون ما اصلا جا نداریم که، ما مخاطبای خودمون داریم، بیشتر از اینم فضای آموزشی نداریم که بخوایم جذب کنیم.
بله. فکر میکنید نقش تشکل‌های مردمی تو این حوزه چطوریه؟ آیا
چند تشکل مردمیه؟ اصلا اداریا فهمی ندارن در این موضوع.
عجب.
اگر حفظ قرآنی هم هست، همه مال تشکل‌های مردمیه.
مگه ما اوقاف و سازمان تبلیغات و این نهادهامون بخش قرآنی ندارن؟
اوقاف فقط سال یه بار مسابقه برگزار میکنه، اونم در حدی که به دیکته میشه انجام میده. کار اضافه تر از اون من که ندیدم انجام بده. تبلیغات اسلامی هم به صورت خیلی خیلی اندک، به صورت خیلی قلیل، چرا اونا هم ممکنه که داشته باشن.
عجب.
ولی نسبت به اون عریض و طویل بودن تبلیغات اسلامی، اون خانه های قرآنی که در اختیار دارن، اون جایی که در اختیار دارن، اون هم میشه بگیم که در همون حد از قدم، از صد تا قدم شاید یک باشه.
خانه های قرآنی که تو روستاها بر...
خانه های روستایی دارن، خودشون اینجا میتونن کلاس بذارن. ولی خب خیلی زیاد نیست، شاید انگشت شمار باشه
که فعال باشن و مؤثر. بله
بله. حالا البته تو پرانتز بگم بین خودم باشه، یه جایی هم هست مثلا خودجوش مردم آمدن یه فعالیت قرآنی کردن، مثلا یه نفر آمده یه خانم آمده حفظ کرده که از حفظ گذاشته. حالا اینو
بله
جاهای مختلف اگه بگم اسمش شاید خوب نباشه.
بله.
مثلا آقای ایکس میگه این خانه قرآن ماست، آقای ایگرگ میگه این مال تبلیغات اسلامیه، آقای ایگرگ میگه این مال مثلا کانونای بولانه. یعنی یه بنده خدا مردمم اونا چی میدونن چه خبره؟ یه دفعه میبینی آمار هیزج دوستای قهاونده اون یه دو قرآن داره میده، تبلیغات اسلامی داره میده، آقای ایکس داره میده. اینجوریه و حتی آمارای ما هم آمارای واقعی نیست.
عجب که اینجور. ممنونم، خیلی لطف کردید. اگه نکته ای باقی مانده بفرمایید، من در خدمت باشم.
حالا ما گروه سود و گروه تواشی هم داریم.
بله.
گروه همخوانی تصمیم که جدیدن حالا به گروه سرود ما هم اضافه شده، همخوانی های قرآنی با حضور دختر و پسرهای نوجوانه که یه کار نوعی هسته و اگه سرودی ما حمایت بکنه انشاءالله این برای شبکه قرآن، شبکه پویا و شبکه های مختلف خیلی جذابه و ما این کار استودیوی ضبط میکنیم. مسئولی که حالا داره برای ما این کارم انجام میده، میکس مسترینگش رو انجام میده، استاد اسحاقیان از اصفهان که خودش سرپرست گروه بین المللی تصنیم هستش و سرودمون هم که دیگه حالا سعی میکنیم الان یه سرودمون هم ایران تصنیم حسینی معلا خودش اونجا هم
برای ماه شعبان
برای دعی فجره.
آها خیلی عالی،
برای دعی فجره. ولی خب مثلا بعضی سرود همون خوبه اما نیاز به حمایت بیشتر داره. مثلا یه سرود اعداد مذهبیه ما رو پیشنهادش دادیم صدا و سیما، بعد گفتش که خب این مثلا برای هر آیتمش 15 ملی میخواد، چقدر شما دارید؟ خب من که ندارم چون انیمیشن باید
میشه. بله بله
دیگه گفتم راستش ما نه تخصصی داریم نه این مقدار هزینهشو داریم.
بله
اگه به ما هم هزینه های کمک بشه انشاءالله میتونیم تولیدات فاخر ملی و حتی بین المللی داشته باشیم، چون بچه ما حافظ و قرآن هم شعر و کلاسای زبان هم میرن، شعرهای چند زبانه، سروده چند زبانه هم میتونیم انشاءالله کار کنیم.
انشاءالله در واقع این بخش سرودها رو به مثابه در واقع درآمدزایی برای جامعة القرآن میبینیم؟
نه بابا، اینا تازه از ما درآمد هم میگیره، چون ما هزینه تولیداتمون به هر سو تقریبا 100 میلیون و اصلا آورده برای ما نداره.
یعنی نهادهایی که دعوتتون میکنن هزینه این آنچنان نمیدن به شما؟
اولا معدود هم این کسایی که یه هزینه ای بدن، بعد اونم خب اولا هزینه های عیوبزه ها باشن که خیلی زیاده.
خب
بعد مثلا فکر کنم ما یه شعر حضرت زهرا سلام علیه 3 میلیون دادیم فقط شعرش. خب بعد این ملودیش بوده، حالا دیگه سیف و منم ملودیش، بعد نماهنگش هم اونم تقریبا یه 30-40 تومنی هم نماهنگشه. بعد مثلا ما چند تا اجرا میریم، اکثرا من خود دیگه جاهایی هستن که هزینه نیده، خیلی به ندرت پیش میاد که مثلا بخوان هزینه بدن.
عجب.
تازه هزینه شعرش هم در نمیاد
که اینجور. خب پس در نتیجه
خب فرهنگیه به خاطر که بچه ها جذب بشن و نرن سراغ اون آهنگ های مبتذل و اون بر آبی و ساسی مانکن و اینا رو جذب میکنیم و خود خانواده ها درگیر میشن با این سرودا. مزامینش یه مزامین عالی سعی میکنیم باشه، از شاعران خیلی خوب کشوری سعی میکنیم استفاده کنیم.
بله.
و بیشتر یه کار هم فرهنگیه، حتی آقا دستور دادن که سرودا رو گسترش بدیم، این پیرو به اون موضوع درآمدی ولی که برای ما تا الان نداره. حالا شاید بعد از حسینی ما الان انشاءالله اتفاقات خوبی
افتاد، فعلا که نداشت. ممنونم، اگه نکته ای باقی مانده بفرمایید من در خدمت. لطف کردین، سپاسگزارم خانم، زنده باشید. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. خدا.